بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض شد که اگر مهر عین باشد و به زن هم تحویل داده شده باشد و در نزد زن نقصی در آن ایجاد شده باشد و بعد زوجه زن را قبل از دخول طلاق بدهد، بر زوجه واجب است نصف آن عین را با عرش آن به زوج برگردد. اما اگر هنگام تعیین مهر پول به عنوان مهر تعیین شده باشد و یا جنس دیگری به عنوان مهر تعیین شده باشد، این عینی که به زن دادند عوض آن پول یا قیمت آن جنس باشد. مثلا مهریه زن 100 میلیون تعیین شده، بعد مرد به زن بگه که حالا به جای 100 میلیون من این ماشین رو به تو میدم که اینم 100 میلیون میارزه، زنم بپذیره. یا 100 تا سکه تعیین شده باشه، بگه به جای 100 تا سکه من مثلا این زمین رو به تو میدم که اینم انقدر میارزه. اینه بله، سکه کلی نمیگم ها، سکه خارجی هستن تعیین شده، یا حتی به نحو کلی. نه سکه پول نیست الان، اینه. و بعد در اون نقصی ایجاد شده باشد، در این مالی که تحویل گرفته نقصی ایجاد شده باشد، باید این عین با ملاحظه عرش نقصان آن کاملا برگرده به زوج کلش و زوج نصف همان پول یا چیزی را که در حین عقد به عنوان مهر تعیین شده بوده بده به زوج. اگر جزء تالف از عین به نحوی باشد که استقلالاً امکان قیمت گذاری نداشته باشد، مثل اینکه وصفی از اوصاف را از دست داده باشد، ببخشید قابلیت قیمتگذاری داشته باشد، اگر قابلیت قیمتگذاری داشته باشد، یه جزئی تلف شده که اون جزء استقلالا میشه قیمت گذاشت، این جزء اینقدر مثلا، به جای عرش مثل آن یا قیمت آن جزء باید به زوج به همراه عین داده شود. دلیل این مطالبی که عرض کردیم، اولا آیه شریف است. آیه می‌فرماید نصف ما فرضتم. باید ببینیم اون چیزی که در حین عقد به عنوان مهر تعیین شده چیست، نصف همان را زوج باید به زوجه بدهد. اگر در مقام ادا ما فرضتم را بدل داده باشه، چیز دیگری به جاش داده باشه به با رضایت طرفین، اون دیگه تنصیف نمیشه. چرا؟ چون ما فرضتم اون نیست، ما فرزتم را باید تنصیف کنه. مضافم بر این که موثقه اسحاق ابن عمار از امام کاظم علیه السلام هم که سابقا هم دیده بودیم دلالت بر این مطلب دارد. در این موثقه اینطور آمده: سألته عن رجل یتزوج امرأتن علا عبد له و امرأتن للعبد فساقهما الیها فماتت امرأت العبد عند المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها. مردی زنی گرفته، مهر اونو یه عبد قرار داده با یه عمه ای که زوجه این عبد است. بعد این عمه پیش زن مرده، اینا رو تحویلم داده. بعد عمه پیش زن مرده، بعدم زن رو طلاق داده قبل از دخول. قال ان کان قومها علیها یوم تزوجها بقیمه فانه یقوم الثانی بقیمه. اگر وقتی که ازدواج کرده، یعنی همان زمانی که مهر براش قرار داده، اینو این عبد و عمه رو با قیمت آمده تحویل داده، یعنی چه با قیمت تحویل داده؟ گفته مهر تو مثلا 500 سکه است، 500 دیناره، این عبد و عمه هم رو هم دیگه 500 دینار میارزن، به عوض اون 500 دینار من این عبد و عمه رو به تو میدم. اگر این طور شد فانه یقوم الثانی بقیمه. یقوم الثانی یعنی کی؟ یعنی عبده، اونی که باقی مونده، اونو الان میایم قیمت گذاری میکنیم، الان حین طلاق. ثم ينظر ما بقي من القيمه الاولى التي تزوجها عليها. بعد میبینیم اون قیمتی که اول به عنوان مهر قرار داده شده بود چقدر بود؟ مثلا اون 500 سکه 500 دینار بود، الان این عبدی که مونده فعلا 300 دینار میارزه. فترد المرأة على الزوج، زوج میاد اینها رو بر میگردونه، زوجه میاد اینها رو بر میگردونه به زوج. اینها رو یعنی چی؟ یعنی عبدو به اضافه اون مقداری که باقی میماند از اون قیمت اولیه، از اون مهر اولیه. ثم یعطی از زوج نصف ما سار الیه من ذلک. بعد زوج چیکار میکنه؟ نصف اون چیزی رو که دریافت کرده تحویل میده. اون چیزی که دریافت کرده به چی دریافت کرده بود؟ نمیاد نصف عبد و نصف کنه ها. اون چیزی که دریافت کرده بود به قیمته، عبد به عوض قیمت داره داده میشه. پس اون چیزی که دریافت کرده همان مقدار مهری است که اول برای زن قرار داده بود. دریافتی زوج الان میشه مساوی با مقدار مهر، نصف اونو میده. یعنی چی؟ یعنی نصف همان مهر و نصف آن قیمتی را که اول تعیین شده بود و برمیگردونه به زوجه.
در همین صورت اگر خود عبد همه هم بود به یکی فاق میده باید از اون رهی نمید، قیمتی رهی میشد و نصفش اجازه داده میده.
اگر این بود اون وقت قیمت گذار تنصیف باید میکردیم این را. خیلی خوب، قیمت گذاری میکردیم اون وقت قیمت که یا مدفع در نظر میگرفتیم، میگفتیم اینها روزی که داده شدن چند میارزه، الان دیگه قیمت الان رو کار نداشت. میگفتیم روزی که داده شدن چند میارزیدن، اونو حساب میکردیم بر اساس اون تنصیف میکردیم. الان این بعدم عبد و دیگه زوج به زوجه رد نمیکرد چون مال خودش بود، اگر اضافه میامد یه قیمتی به زوجه میداد. الان میگیم عبد و رد کن، عبد و بده به زوج، نصف قیمتی رو که اول به عنوان مهر تعیین شده اونو بگیر. بس فرق میکنه با هم این باشد یا نه با عنوان قیمت داده شده باشد. مثل این روایت رو، چون این روایت رو مرحوم صدوق نقل کرده، شبیه اینو مرحوم کلینی هم نقل کرده اما مرفوع است سند مرحوم کلینی. ایشون اینطور میفرماید، نقل کرده از امام، از همون اسحاق ابن عمار، از امام کاظم علیه السلام: فی رجل تزوج امرأتن علی عبد و امرأته فساقهما الیها فماتت امرأت العبد عند المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال ان كان قومها عليها يوم تزوجها فانه يقوم العبد الباقي بقيمته. اونجا الثانی داشت، اینجا العبد الباقی، معلوم میشه که اونجا منظور الثانی چیست. این توضیح میده اون مطلب. ثم ينظر ما بقي من القيمه التي تزوجها عليها فترد المرأه على الزوج. ترد که میگه یعنی چی رو رد میکنه؟ هم عبد را، هم اون قیمت را. ثم يعطيها الزوج النصف مما صار الی. اما مرحوم مجلسی پدر در شرح روایتی که در فقیه وارد شده، یعنی اولیه، اینطوری گفته: یدل الا انه مع التقویم یسیر مال المرأه. وقتی اول قیمت گذاری کردن و اینو تحویل زن داد، زنم پذیرفت، این شد مال کی؟ مال زن. و به طلاق یتنصف و یرد الیه النصف من القیمه. یرد الیه میگه، میگه نصف قیمت را باید، همان قیمت اولیه رو باید زن بده به مرد. اگر نصف قیمت رو بده چرا عبد الان بیاد قیمت گذاری کنه؟ اصلا عبد هر قیمتی میخواد داشته باشه، قیمت گذاری نداره. چرا حضرت میگه قیمت گذاری کن؟ اگر اینجوری باشه روایت، که روایت میخواد بگه نصف همان قیمت اولیه رو زن بده به مرد، اصلا کاری نداریم عبد چقدر میارزه، هر چقدر میارزه. حضرت بگم نصف قیمت اولیه رو بده دیگه. و ان لم یقوم، اینو داره از روایت مفهوم میگیره، چون حضرت فرمود ان قومها، ان کان قومها علیها، این ان لم یقوم دیگه تو روایت نیست، اینو ایشون داره مفهوم میگیره. میگه خب این که حضرت گفت ان کان قومها مفهومش چیه؟ ان لم یقوم پس چیکار کنیم؟ میفرماید و ان لم یقوم فالظاهر ان العبد الباقی لهما و تالف منها ان لم تفرط المرأه اول الاول و تالف منهما. عبدی که مونده مال هر دوه، شریک اندرش، اونی هم که تلف شده از جیب هر دو رفته، هم از جیب مرد رفته هم از جیب زن رفته. ان لم تفرط المرأة او لم تتعدد فيها لانها كانت بمنزلت الامانه. در چه صورتی میگیم از جیب هر دو رفته؟ در جایی که زن افراط و تفریطی نکرده باشد، تعدی نکرده باشد. چرا در این صورت میگیم از جیب مردم رفته؟ میگه برای اینکه در حکم امانته. قیمت فعلی چی؟ خب پس چرا میگه قیمتش رو روایت چرا میگه نگاه بکن ببین از اون قیمت اولیه چقدر کم داره؟ اگه قیمت فعلی عبد رو میخواییم بدیم، خب قیمت کن نصف قیمت رو بده. چرا روایت میگه نگاه کن ببین از اون قیمت اولیه چقدر کم داره؟ این بشه درد میخوره. چرا دیگه خوندم دیگه. ثم ينظر ما بقي من القيمه التي تزوجها عليها. میگه اینو قیمت کن بعد ببین چقدر کم مونده از اون قیمت اولیه. یا اولش به درد نمیخوره طبق این حرف یا آخرش. برخلاف فرمایش مرحوم صدوق، ظاهر از روایت اینه که زوجه هم عبدی را که زنده مونده برمیگردونه به زوج، هم تفاوت قیمت فعلی اونو با قیمتی که در حین عقد به عنوان مهر یا به عوض مهر تعیین شده بوده. بعدن زوج نصف اون چیزی رو که دریافت کرده چی گفت حضرت؟ ثم یعطیه الزوج النصف مما صار الیه. نصف اون چیزی رو که دریافت کرده بوده. اون چیزی که دریافت کرده چیه؟ چون با قیمت سنجیدیم، عبد و قیمت گذاری کردیم، تتمیمش کردیم با چی؟ با یک پولی که اون قیمت اولیه رو باهاش جبران کنه. پس با قیمت داریم میسنجیم همش. پس ما سار اله میشه چی؟ همان قیمتی که روز اول به عنوان مه تعیین شده بوده. زوج میاد نصف اونو میده به زوجه. بنابراین مستفاده از روایت همین مطلبی است که ما عرض کردیم، نه فرمایش مرحوم صدوق. زوج میدهد به زوجه. زوج دریافت میکند اول عبد را و ما بقی قیمت را به اندازه ای که تتمیم کند اون قیمت اولیه رو. الان همش اومد تو جیب زوج. حالا به زوج میگیم جناب زوج نصف ما فرضتم را بده. بر زوج واجب است نصف ما فرضتم رو بده. خب آخه عبدو بگیره، شاید عبد الان بیارزه دو قرون، نصف ما فرضتم باید بده. این که بیشتر میشه که باید اول اون چیزی رو که داده به تمامهی تحویل بگیره. شما که نمیتونی بگی اونی که دادی تموم شد رفت، اضافه بر اون نصف ما فرستم رو هم بده. مالکی؟ خب آخه فقط عبدو نداده بود که، عبدو با عمه داده بود. عمه مرد، حالا بدبخت این مرده چی کار کنه؟ امانت نبود، ملک خود زن بود. اما اصلا این حرف صدوق درست نیست که میگه امانته. امانت نبود، ملک زن بود. رعایه میگه نصف ما فرضتم را باید بدی، بیش از اون نباید بدی. شما نباید یه کاری بکنی که از جیب مرد بیشتر از نصف ما فرضتم در بیاد. تحویل بگیر بعد نصف ما فرستم رو بده. حالا اگر در همین فرض کنید قیمت عبد یه دفعه‌ای به خاطر تفاوت قیمت سوقیه شد بیشتر از مجموع قیمتی که اول قرار داده شده بود. مثلا اول گفتم 500 دینار، به جای 500 دینار اومد یه عبد و یه عمه داد، بعد عمه مرد، بعد طلاق داد، اومد قیمت عبد رو قیمت کرد، دید عبده میارزه 600 دینار، قیمت رفته بالا. اینجا باید چیکار کرد؟ باز هم زنه عبد رو تحویل میده، 100 دینار رو میگیره، چون به اندازه همان چیزی که تحویل داده گرفته بود باید تحویل بده. عبدو تحویل میده، 100 دینار میگیره. چرا؟ چون این ملک خودشه، برخلاف فرمایش صدوق که میگه این امانته، اگه امانت باشه هیچی نباید بگیره، مال مرده. چرا میگیم 100 تا رو بگیم؟ چون ملک خود زنه. این افزایش در ملک زن اتفاق افتاده، مالک اوست. عبدو میده، 100 دینار میگیره، الان یر به یرن. بعد به مرد چی میگیم؟ میگیم نصف ما فرست و محلالت کن بید. 250 دینار از مرد میگیریم میدیم بزن. بله، ملک خودش بود، هم عبد هم عمه ملک زن بودن، هر دو ملک زن بودن. اما وقتی که طلاق داده شد، با طلاق، چون این ما فرضتم نبوده، اون چیزی که تحویل داده شد، پس کلش برمیگرده به مرد، کلش برمیگرده ها، نه اینکه کشف بکنه این ملک ملک مرد بوده، از الان از حین طلاق برمیگرده. بعد به مرد میگیم چیکار کن؟ نصف ما فرستم رو بده. بله؟ بله، الان عرض میکنم موزیلش. نه خیر، از اولش مالک. عرض شود که اما اون نکته‌ای که مرحوم مجلسی در ذیل کلامش فرموده، مفهوم گرفته از روایت، گفته مفهوم روایت این است که اگر تقویم نشده بود، عرض شود که عبد مال هر دوه، طالف هم از جیب هر دو رفته. این حرف حرف درستی نیست، این همچین مفهومی نمیشه از روایت گرفت. چون ادعای این که ید زوجه بر مال ید امانی بود، در جایی میتونه این چه نتیجه‌ای بگیره که لزوم رد عوض تالف را از باب زمان بدانیم، بگیم به این چون اما امین است و ضامن نیست، در حالی که ما سابقا عرض کردیم این از باب زمان نیست. وقتی که مال به زن تحویل داده شد، مال به طور کامل می شود ملک زن، و حتی اگر آن را اتلاف کند، اصلا بزنه با چوب بشکونه جنسی که بهش دادن، ملک خودشه، زمانی هم نداره. این که میگیم باید عوض داده شود، این مقتضای زمان فعل زوجه نیست، مقتضای بازگشت ملکیت زوج بر نصف عین با طلاق است، که نتیجهش اینه، اگر عین باقی است نصفشو میدن، اگر نیست عوضشو میدن. مثل بحث فسخ در بیع، اگر کسی چیزی را فروخت مغبون شد در این فروش، بعد آمد اعمال خیار غبن کرد، قبل از اینکه این اعمال خیار کند آیا مال مال خریدار هست یا نه؟ به تمامهی مال اوست، ملک اوست، تصرفاتش هم تصرفات جایزه، هر تصرفی هم بکنه زمان نداره. اینطور نیست که بگیم تو تصرف کردی اما ضامنی. چه زمانی؟ از چه باب ضامنی؟ مگه آدم با تصرف در ملک خودش ضامن میشه؟ اینجا نه زمان عقدی داریم، نه زمان قهری داریم، نه زمان معاوضی، هیچ کدام نیست. سابقا عرض کردیم تصرف در ملک خود آدم که موجب زمان نیست که. بله اگر از بین برد، تلف کرد، نقصی درش ایجاد کرد، بعد که این ذوالخیار فروشنده آمد اعمال خیار قبل کرد، چون مقتضای خیار چیست؟ حل العقد، حل العقد من حین الخیار، من حین اعمال خیار. حل العقد یعنی چی؟ یعنی از الان سمن و مسمن هر کدام بر می گردد به ملک مالک اول. حالا هر کدام موجود بود به عینه بر می گرده، هر کدام تلف شده بود باید چکار کنیم؟ بدلش رو بگیریم. این مقتضای حل العقد، نه مقتضای زمان. نمیتونیم بگی تصرفی که او کرده زمان آور بود. تصرفش زمان آور نبود، تصرف در ملک خودش کرد. مرحوم محقق در ادامه میفرماید و اما لو نقصت قیمته لتفاوت السعر، یا سعر، سعر درست نیست، لتفاوت السعر، کان له نصف العینه قطعا و کذا لو زادت قیمته لزیادت السوق از لا نظر الى القیمه مع بقاء العین و لو زاد بکبر او سمن کان له نصف قیمته من دون زیاده ولا تجبر المرأه على دفع العين على الازهر ولو حصل له نماء كالولد واللبن كان للزوجه خاصه وله نصف ما وقع عليه العقد ولو استقها حيوانا حاملا كان له النصف منهما ولو استقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة تعليمها ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة ولو كان تعليم صورة قيل يعلمها النصف من وراء الحجاب وفيه تردد. فرع بعدی که در مسئله هست در این خصوص است که اگر مهر عین باشد و به زوجه تحویل داده شده باشد و به همان نحو بدون اینکه در عین هیچ گونه اختلافی ایجاد شده باشد تا هنگام طلاق باقی بماند، نصف آن عین به زوج بازگردانده می شود ولو قیمت آن کم یا زیاد شده باشد. چرا؟ چون فرض بر این است که اون چیزی که مهر قرار داده شده بوده عین بوده، عین هم به تمامهی باقی است، نه نقصانی در آن ایجاد شده نه زیاده‌ای. در نتیجه نصف ما فرضتم را باید با توجه به همین عین تعیین بکنیم، کاری به قیمتش نداره، قیمت هرچی میخواد باشه. اما اگر پول یا جنس دیگری به عنوان مهر تعیین شده باشد و این با عنوان عوض آن پول یا قیمت آن جنس به زوج داده شده باشه. مستفاد از آیه و همینطور موثقه اسحاق ابن عمار که الان خوندیم چیه؟ اینه که بعد از طلاق کل عین بدون اینکه قیمت آن مد نظر قرار بگیرد میدیم به زوج. چرا؟ چون اون چیزی که زوج داده بود سر جاشه، هیچ کم و زیادی درش ایجاد نشده، اما اون چیزی که داده بود فرض نبود، عوض فرض بود. پس الان کل اینو میدیم به زوج، زوج باید چی بده؟ نصف ما فرضتم را. عرض کردیم فرض بر این است که جنس نه نقصانی درش ایجاد شده، این نه زیاده، نه زیاده متصل، نه زیاده منفصل. لذا کل اینو بر میداریم میدیم تحویل زوج، بهش میگیم الان نصف ما فرضتم را بده. اما اگر پس از کاهش قیمت این تلف شد، این را تحویل زوجه دادیم، قیمتش افت کرد، قیمت سوقیه افت کرد، بعد تلف شد، بعد کاهش تلف شد، علامه در قواعد فرموده که زوجه در این صورت ضامن کاهش قیمت هم هست. اما اگر تلف پس از افزایش قیمت باشد، یعنی قیمت این جنس رفت بالا بعد تلف شد، فرموده در این صورت زوجه دیگه ضامن افزایش قیمت نیست. کاشف اللسان یک توضیحی داده در مورد فرمایش علامه و صاحب جواهر یه اشکالی کرده که حالا وقت تمام شد، انشاءالله جلسه آینده بهش میپردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.